خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. تابع بحث تجارت پیغمبر بر حضرت خدیجه، بحث ازدواج پیغمبر و حضرت خدیجه است. بحث بسیار مهمیه. نوع دوستان ما عرض کنم که یک سری نگاه های خاص دارن در ماجرای ازدواج حضرت خدیجه و شما دوستان هم طبعا مستثنا نیستید، اما شاید یک کار تحقیقی و علمی روی این قضیه انجام نشد. در مورد حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بحث رو از این نقطه آغاز میکنیم که اساساً نگاهی بیاندازیم اولا به شخصیت حضرت خدیجه و بعد به مرحله ازدواج با پیغمبر اکرم برسیم. در مورد حضرت خدیجه همونطوری که میبینید چند صفت به کار رفته که این چند صفت مشهور در میان همه سیره نویسانه و بسیار به درد ما میخوره. در توصیف حضرت خدیجه گفتن امرأتن حازمه قویتن شریفه اوسطن نساء قریش نسبن و اعظمهم شرفن و اکثرهم مالن و احسنهم جمالن و کانت تدعا فی الجاهلیت به طاهره یقال لها سیدت قریش. چند تا ویژگی بود. امرأتن حازمه، بانوی دوراندیش، قویتون شریفه، اوسط و نساء قریش نسبند. تعبیر اوسط اینجا به معنای وسط نیست، به معنای بالاترینه، از لحاظ وقتی در بحث نسب به کار میره، از لحاظ نسب و ریشه بالاترین ریشه ها و شریفترین ریشه ها داره. و اعظم هم شرفن، اکثر هم مالن، ثروتمندترین. و احسن هم جمالن و کانت تد آفل جاهلی. این دوتا خیلی به درد ما میخوره. در دوران جاهلیت به عنوان طاهر مشهور بود. یقال لها سیدت قریش و او رو به عنوان سیده قریش میشناختند و معرفی میکردند. تعبیری داره که این تعبیر خیلی دیگه بحث ما رو و راه ما رو هموار میکند برای رسیدن به بحث ازدواج خدیجه با پیغمبر. تعبیر دلالت میکند بر وجود خواستگاران فراوان برای حضرت خدیجه کبرا. میگه که و کل قومها کان حریصن علا نکاهها لو قدر علا ذالک قد طلبوها و ذکروا لها الاموال فلم تقبل. همه قبیله و قوم او حریص بر ازدواج با او بودند، خواستگاری می کردند، اموال بسیار زیادی رو به عنوان مهر پیشنهاد می کردند، اما او نمی پذیرفت. خواستگاران حضرت هم از چهرهای سرشناس قریش بودند، کسانی مثل عقبت ابن ابی معیط، بابای ولید ابن عقبه، عقبت ابن ابی معیط درسته، مثل سلت ابن ابی یهاب، مثل ابو جهل، مثل ابو سفیان. اینها کسانی هستند که در زمره و در جمله خواستگاران حضرت خدیجه بوده. ابی یهاب به رغم خواستگاران این چنین، این خدیجه کبرا بود که پیغمبر اکرم را برای ازدواج برگزید، خودش بود که انتخاب کرد. داستان هم از این قرار است که شخصی است به نام نفیسه، فامیل حضرت خدیجه زارن، دختر خواهر حضرت خدیجه است. نفیسه میگه من رو فرستاد سراغ پیغمبر. کی؟ زمانی که پیغمبر اکرم از در کاروان تجاری بود و تازه از شام برگشته بود. فرسلتنی دسیسن ای خفیتن الى رسول الله بعد ان رجع فی عیرها من الشام. منو مخفیانه به سمت پیغمبر فرستاد. من رفتم به پیغمبر گفتم ما یم ناکن تتزوج، چرا ازدواج نمی کنی؟ فقال ما به یدی ما اتزوج به، ما تو اینا تردید داریم ولی روایت چیزی ندارم که بخوام باهاش ازدواج کنم. قلت فین کفیت، بله، فین کفیت ذلک و دعیت الی المال و الجمال و الشرف و الکفایه لا تجی، اگر من تو رو معرفی کنم به جایی که خلاصه هم مال باشد، هم جمال باشد، هم شرافت باشد، هم کفو تو باشه، آیا اجابت میکنی، میپذیری؟ قال فمن هی، پیغمبر فرمودن منظورت کیه؟ قلت خدیجه، گفتم خدیجه. قال و کیف لی بذلک، چطور من دسترسی به خدیجه داشته باشم؟ قلت بلا، من این کار خواهم کرد و انا افعل. فذهبت فاخبرتها فارسلت الیه ان اعتل ساعت کذا و کذا فارسلت الى عمها عمرو بن سعد لیزوجها. وقتی که من خبر دادم از رغبت پیغمبر برای ازدواج با خدیجه، عرضم محضرتون که خدیجه فرستاد دنبال پیغمبر که در ساعت کذا و کذا، یعنی قرار، نه حالا ساعتی، قرار خواستگاری رو تنظیم کردن. در اینجا خیلی، اگر یادتون باشه یه موقعی گفتیم که آقایان اهل سنت خیلی علاقه دارن به رقیب سازی، یه عنوانی رو من میگم، این عنوان رو یه جایی خدا حفظ کنه یکی از آقایان اساتید میگفت همیشه پرونده سازی کنید، مثلا هم پرونده های شخصیتی هم پرونده های هویتی. مثلا شما در مورد عبدالله ابن عمر یه گوشه پرونده درست کنید، هر چی دارید تو اون پرونده جمع بکنید، هر چی دارید. یا نه، گاهی به عنوان هویتی، یعنی مثلا ترور شدگان، مثلا بالاخره ما کسایی رو داشتیم که در حکومت ابوبکر ترور شدن، یکی و دوتا هم نیستن، خیلی هم، اینا رو جمع بکنید. مثلا من عرض بکنم، مثلا یکیش سعد ابن عباده است، مثلا یکیش مالک ابن نویره است، اینا رو همینجوری جمع بکنید، بعد میگید وجه مشترک همه اینا چیه؟ اینکه اینا همشون سنگ امیرالمومنین رو به سینه زدن در، و یا مثلا بگیم که این یه ویژگی، ویژگی بعدی این است که همشون از مثلا بیعت با ابوبکر سرباز دادن. از پرونده های هویتی هم چیزی میتونید در بیارید. حالا یکی از پرونده های هویتی که من میخوام پیشنهاد کنم حتما یه باکسی براش آماده کنید و یه گوشه ذهنتون بسپرید، مدل سازی بدلیه. حالا این اتفاقا به درد شهادت امام جواد هم میخوره که نزدیکه. مدل سازی بدلی، بگم کاملش رو که چجوری میتونید ازش استفاده کنید یا خود تو روش فکر میکنید؟ فکر کنید، خیلی خوب. مدل سازی احسن، مدل سازی بدلی یعنی چی؟ یعنی خدا و پیامبر تو جامعه الگو سازی کردن. به چه هدفی؟ به هدف رشد و ارتقاء سطح دینی جامعه. جامعه رو بکشن بالا. پیغمبر فرمود مثلا عرض کنم که سیکون و من بعدی فتنتون فعضا کان زالکه فلزم و علی ابن ابی طالب. ببینید راهی که علی میره، یا مثلا علی مع الحق، یا مثلا الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، یا ان الله یرضى لرضا فاطمه. اینا الگوسازیه، مدل سازیه، مدل برای جامعه درست میکنه. میگه حواست به اینا باشه، نگاهت همیشه به اینا باشه. مثلا اهل بیتی کن نجوم، دنبال ستارگان که برید راه رو پیدا میکنید، دنبال اهل بیت من برید راه رو پیدا میکنید. اینا مدل سازی هایی بوده که پیغمبر انجام داده. وقتی قرار شد که کلن در دکون خدا و پیغمبر بسته بشه، یکی دیگه از کارهایی که باید کرد این است که باید مدل سازی بدلی کرد. باید آمد در مقابل اینها مدل سازی کرد. چرا؟ چون اگر تا هی شما هی بگی فاطمه بز اتم منی، هی بگی فاطمه کذا فاطمه کذا، این فاطمه به عنوان بزرگترین مخالف دشمن، مخالف ابوبکر بگیم، مخالف ابوبکر، خب زیر بار بیعت ابوبکر نرفت، یغضب لغضبه خدا یرضى لرضاه خدا، مگه ممکنه که همچی کسی بر ابوبکر غضب بکنه و ابوبکر آدم خوبی باشه؟ همیشه سوال ایجاد میشه تو ذهن جامعه. یکی از کارهایی که باید کرد، آمد باید این مدل سازی ها رو پاک کرد. مثلا وقتی امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر منو بکشید عبد خدا و برادر رسول خدا رو کشتید، گفتن اما عبد الله فنعم و اما اخو رسول الله فلا نصدقک. کلام عمره. این که عبدالله باشی درسته، اما این که برادر رسول خدا باشی فلا نصدق و که دروغ میگی، ما تصدیقت نمی کنیم، برادر رسول خدا نیستی. اما اگه الحسن، خب مثلا فلزم و علی ابن ابی طالب، الان شما میگی مثلا اهل بیتی کن نجوم، میگه آقا مثلا اصحابی کن نجوم داریم، نمیدونم عرض کنم که به ایهم اقتدیتم بدل سازی میکنه، میاد میگه آقا این نیست که حالا مثلا اهل بیتی، خب اهل بیت هستن اصحابم هستن، ویژگی نیست، بدل سازی میکند تا شما رو بکشونه تو مسیر خودش. مثلا آمدن در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها عایشه رو علم کردن و عایشه رو به عنوان یک بدل خیلی جدی هم پیگیری کردن. چجوریش هم که یه بار خاطرم هست اشاره کردم دیگه، گفتم اومدن مستقرش کردن تو خونه پیغمبر اکرم، سر قبر پیغمبر، هر کی از هر کجای عالم اسلامی برای زیارت پیغمبر می آمد نگاش به این می افتاد، ناخواسته حاله از تقدس درست می شد. اینا اومدن مدل سازی بدلی کردن. بحث امام جواد با یحیی بن اکثم شکستن همین مدل سازی بدلیه. یکی از کارهایی که امام جواد علیه السلام کردن در دوران زعامت و امامتشون همین بود، مبارزه با این مدل سازی، با مدل سازی بدلی که تو اون روایت دیگه اوجشه. در عین اینکه حضرت مثلا ظاهرن دارن ابوبکر و عمر رو، روایت شو دیدین دیگه، ظاهرن دشنام نمیدن، نمیدونم لعن نمیکنن، بد نمیگن، ظاهرش هم این است که ظاهرن حضرت مثلا نوعی از احترام هم دارن که ما منکر نی لستم منکر فضل ابوبکر، من فضیلت ابوبکر رو منکر نیستم، اما اینی که میگی با قرآن مشکل داره، ابوبکر مشرک بوده، ربطش به اینجای بحث ما چی بود؟ آیون به جهت اینکه بعد وقت میان توی مدل سازیشون چنان غرق میشن که شما اگر هر چی بگی دیگه نمیپذیرن. ببینید اینها هیچ دلیلی به همین چیزی که اینجا مینویسم برای عرض کنم اتهامات وارده به حضرت خدیجه ندارند، هیچی ندارند. تک تکش رو بحث میکنیم. ازدواج قبلی حضرت هیچ دلیلی نداره، سن بالای حضرت هیچ دلیلی نداره، اینایی که میگن هیچ دلیلی به همین گندگی، هیچ دلیلی نداره، فقط یه چیز باعث میشه که براش دلیل تراشی کنن، اون هم رقابت ساختگی بین عایشه و حضرت. هر چی که حضرت خدیجه دارد را به عایشه نسبت میدن، رقابت درست میشه. تو این رقابت طبیعیه اونی که شکست میخوره نباید عایشه باشه، لذا همین جهدهی میکنه به افکار و ادله آقایون که حالا وارد میشیم تک تکش رو بحث میکنیم. هر جا میگن خدیجه این نیست، سری میگن عایشه اینه. هر جا میگن خدیجه این نیست، سری میگن اینی که خدیجه نبود عایشه بود، یا اینی که خدیجه بود عایشه نبود. مثلا خدیجه پیر بود، عایشه جوان بود. خدیجه قبلا شوهر کرده بود، عایشه قبلا شوهر نکرده بود. نمیدونم عرض کنم که عایشه زیبا بود، خدیجه زیبا نبود. مثلا یکی از شاهکارهای زندگی حضرت خدیجه ماجرای ازدواجش با پیغمبره. همینو اینقدر دست توش بردن و تحریف کردن که همون هم به کام آدم زهرمار کنن. نمونه هایش رو من عرض کنم. مثلا آمدن گفتن که در سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 201 پیغمبر به ابو طالب گفت آه خلاصه خدیجه گفته اگه میخواید با من ازدواج کنی بیا پاشو بریم خواستگاری. ابو طالب گفت سر کارت گذاشتم. همین جلد 1 صفحه 201 نگاه کنید، خدیجه که حاضر نمیشه با تو ازدواج بکنه. پیغمبر اصرار کرد که نه، من الا بالله خدیجه گفته بیا و من خلاصه پاشو کرد توی کفش که همینو میخوام. ابو طالب گفت حالا که اصرار میکنی حمزه بره خواستگاری، اگر خواستن دختر ندن لاقل ابو طالب زایه نشده باشه، حمزه زایه شده باشه. این که خیلی قابل پذیرش نیست. آخه بالاخره وقتی خودش بگه بیا خواستگاری، ابو طالب هم بالاخره یه سر سیم او هم وصل داستان، یعنی خود خیلی سخت قابل پذیرشش. ضمن این که حمزه ای که 2 یا 4 سال از پیغمبر بزرگتره خیلی وجهی نداره که یه بزرگتری هست او رو به خواستگاری بفرستن، اینا به عنوان دلیل نیست، به عنوان وجه. وجهی نداره که بخوان این کارو بکنن. علاوه بر این که خب این همه روایاتی که خود ابو طالب رفت خواستگاری و خطبه خوان که روایت چم امروز میخوانیم، آقایون دیدن تیرشون به سنگ خورده، آمدن روایتی رو ساختن. روایت اول نه، روایت دوم رو نگاه کنید. لأن خدیجه ماجرا چیه؟ آقایان آمدن ببین، من به شما گفتم اینا یه وقتا یه ذکاوت هایی هم به خرج میدن، میبینه که الان میخواد داستان ازدواج خدیجه رو دستکاری کنه، خرابش کنه. اگر بیاد صاف این روایت رو شروع کنه خوندن، شما یه گاردی میگیری که نپذیری. میاد میگه آقا ببین، مشروب، گفتم اینو، شراب همیشه قبیح بوده، حتی در دوران جاهلیت مردم اگر شراب هم میخوردن از هم پنهان میکردن، به هم نمیگفتن. میگه آقا پنهان، میگه من شاهد دارم، دلیل دارم. میگیم دلیل چیه؟ میگه دلیلم اینه، ان المزوج لها ابوها خویلد ابن اسد، اونی که پیغمبر رو و خدیجه رو با هم عقد تزویجش رو خوند، پدر خدیجه خویلد بود. و کان سکران من الخمر، مست بود. اون روایت بعدی توضیح همونه که میگه نمیدونم خمر بده، حتی در جاهلیت هم بد بود. میگه خدیجه استشعرت من ابیها انه یرغب عن ان یزوجها له، خدیجه احساس کرد پدرش با ازدواجش با پیغمبر موافق نیست، گفت چیکار کنم که خلاصه پدرم رو راضی کنم. فصنعت له طعاما و شرابا، غذا درست کرد، مشروب درست کرد، شراب درست کرد. و دعت اباها و نفرا من قریش، پدرش رو با چند تا رفیقای باباشو دعوت کرد. فطعموا و شربوا، خوردند و آشامیدند و اسراف کردند به حدی که سکر ابوها، پدرش مست شد. قالت له ان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم یخطبنی فزوجنی اياه، تو همون حالت مستی خدیجه بهش گفت این آقا اومده خواستگاری من، منو به ازدواج او در بیار. فزوجها، پیغمبر و خدیجه رو تزویج کرد به هم در حالت مستی. فلما صحا من سکره، وقتی مستی از سرش پرید سر حال اومد، قال ما هازا، یه حله ای لباسی خلاصه به تن خدیجه پوشونده بود. خدیجه گفت این چیه؟ گفت من خبر نداری؟ زوجتنی من محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم، تو منو به عقد پیغمبر در آوردی. قال انا ازوج یتیم ابی طالب. باز دوباره یه دفعه دیگه گفتم هی هر جا میخوان یه جوری پیغمبر بزنن، تو دی یتیم ابو طالب. پیغمبر تا 100 سالگی هم اگر میموند میشد یتیم ابو طالب. من تو رو به عقد یتیم ابو طالب در آوردم؟ لال عمری، به جان خودم اگر بذارم. اصلا حالا فقالت له خدیجه الا تستحی حیا کن تورید ان تو صفح نفسک عند قریش تو خبرهم انک کنت سکران. میخوای مردم بفهمن شراب میخوری مست میکنی، همه برن بگن صفیحی مشروب خوری، ببینید شراب بد بوده در دوران جاهلیت، ببینید چه کلگی سوار کرد، ببینید شراب خوردن در جاهلیت بد بوده. انقدر که تا خدیجه بهش گفت خجالت بکش، میخوای همه بفهمن مست میکنی، فلم تزل به حتی رضیه. تا اینو گفت دیگه گفت خراس میگی، الان فردا بفهمن ما مست کردیم که خیلی آبروریزیه. تو شوهرت مثلا یه یتیم فقیر بیچاره بشه بهتر از اینه که خلق الله بفهمن ما مست کردیم، لذا تو برو ازدواج کن. در قالب یک پند اخلاقی به شما که عزیزم شراب جیز اخ بد نخور، میاد حیثیت و هویت روشنترین روز زندگی خدیجه کبرا و پیغمبر اکرم رو اینجوری زیر سوال میبره. حالا این داستان درسته یا نه؟ چند تا اشکال داره. اشکال اول این است که آیان اجماع دارن. مجمع الزوائد میگه اجماع داریم بر این که ابو طالب خدیجه را از عمر ابن اسد عموی خدیجه خواستگاری کرد. ادعا الاجماع در مجمع الزوائد ادعا شده است که اجماعی است خواستگاری ابو طالب از عموی خدیجه عمر ابن اسد، نه از پدرش. این یک. دومیش هم همین است که بابا دست بردارید از این یتیم ابی طالب. هی یتیم ابی طالب، یتیم ابی طالب 25 سالش بوده پیغمبر در این سال. عامل مضاربه بزرگترین کاروان تجاری قریش بوده. دیگه به اینکه یتیم نمیگن که، مثلا که من الان بگم که مثلا بابام یتیمه، خب 60 سالشه دیگه، کسی به اون یتیم نمیگه. دست از این یتیم ابی طالب بردارید. هی یتیم ابی طالب، یتیم ابی طالب. سوم، آقا خواسته بگه که آقا ببین چقدر شراب بد بوده، کسی شراب نمیخورده. علامت بد بودن شراب این است که خدیجه از همین راه تونست پدرش رو راضی کنه به ازدواج. شراب در کتاب‌های متعدد مثل انصاب الاشراف داره که میگه در زمان قبل از اسلام هرگز عمل سیئه ای نبود، میخوردن، عمل سیئه ای نبوده شراب خوری. بله در اون داستان اصلا یه اپیدمی عمومی بوده تو جامعه، خیلی ها به خاطر نشخوار کردن غذاهاشون مبتلا بودن به شرابخوری. پس اینم خیلی حرف پرت و پلاییه. نکته بعد، من نکته اصلی رو گذاشتم آخر سر بگم. نکته بعدی گیریم خدیجه این کارو کرد، پیغمبر بر چی به همچه ازدواجی رضایت داد؟ ازدواجی که ولی درش رضایت نداره، ولی که حاضره. پیغمبر چرا میگم چی ازدواجی رضایت داد؟ ازدواجی که با دوز و کلک و با حق بازی درست شده. و از همه اینها مهمتر، همه گفتن پدر حضرت خدیجه قبل از حرب فجار، یعنی زمانی که پیغمبر هنوز 10 ساله بود، پدر خدیجه کبرا از دنیا رفته بود. لأن اباها کان قد قتل قبل ذلك فی حرب الفجار و قبلها. پدر خدیجه از دنیا رفته بود، حالا بعضی میگن تو حرب فجار کشته شد، بعد که قابل پذیرش نیست. بعضی هم میگن نه، قبل از حرب فجار از دنیا رفته بود. مثلا تاریخ الخمیس جلد 1 صفحه 264، اساسا پدری وجود نداشت در قید حیات نبود که بخواهند مشروب بش بدن بخوره، مست بشه، تو مستی عقد بخانه، بعدم بخوان ازش حق و سکوت بگیرن، اونم یه همچه حق و سکوت بزرگی. زمانی که حضرت ابو طالب علیه السلام تشفردن برای خواستگاری حضرت خدیجه، خطبه ای خواندن که خطبهش رو پیش روتون میبینید. این خطبه بهترین دلیل است بر ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام. الحمدلله رب هذا البيت الذي جعلنا من زرع ابراهيم و ذريه اسماعيل و انزلنا حرما امنا و جعلنا الحكام على الناس و بارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه حمد و سپاس خدایی را که ما را از نسل ابراهیم ذریه اسماعیل قرار داد، ما را در حرم امنش قرار داد، ما را حاکم بر مردم قرار داد و ما را در بلدمان خلاصه برکت رو در بلد ما قرار داد. ثم ان ابن اخی هازا، اما این برادرزاده من، ممن لا یوزن و برجل من قریش الا رجه به، با هر مردی از قریش که او رو بسنجید او برتری دارد بر اون مرد. ولا یغاس بهی رجل الا هو اعظم عنه، با هیچ مردی از قریش قابل مقایسه نمی شود مگر اینکه این اعظم از اوست. ولا عدل له فی الخلق، در همه مخلوقات خدا هیچ کسی مساوی او نیست. و ان کان مقلا فی المال، فقیر نیست، اشتباه نکنید، و ان کان مقلا فی المال، درست ثروتمند نیست، فان المال رفت جار و ظل زائل، مال همسایه موقته، سایه است که خواهد رفت. اما ولهو فی خدیجه رغبتون، او به خدیجه رغبت داره، و قد جئناک لنختبها الیک برضاها و امرها و المهر علی فی مالی، مهریم به عهده من. این خطبه خوانده شد. مهریه حضرت خدیجه رو گفتن 12 اوقیه، معادل 500 درهم، که همین مهریه، مهریه حضرت زهرا و مهریه فرزندان اهل بیت علیهم السلام هم بود. نکته خیلی جالبی که داره این است که صحبت شده، دعوا شده سر اینکه مهریه رو کی گردن گرفت، مهریه رو کی گردن گرفت؟ مهریه بر گردن داماده، اما کسانی بودن که مهریه حضرت رو گردن گرفتن. در این روایتی که خواندیم ظاهرا این است که والمهر علی فی مالی، خود از ابو طالب علیه السلام مهریه رو گردن گرفتن. یه عده اصرار دارن که علی ابن ابی طالب مهریه رو گردن گرفت، حالا که امیرالمومنین علیه السلام ظاهرا در اون تاریخ متولد نشدن اصلا. حالا چه حکمتی پشت این قضیه است؟ چون بالاخره اینا شیرین بازی همینجوری مفتی در نمیارن. اینی که میاد علی ابن ابی طالب مهریه را قبول کرد، مثلا برای این نبوده که بگه علی آدم خوبیه، قاعدتا می‌خواسته یه نکته مهمی رو بپوشانه. من گمانم این است که نکته مهم اینیه که آخر سر عرض بکنم. برخی هم گفتن که اون کسی که مهریه را قبول کرد و پرداخت کرد خود رسول اکرم بود، اما ما یه روایتی داریم خیلی عجیبه. اون روایت عجیب هم این است: فقالت خدیجه تو مبتدعتن، یا حضرت خدیجه به سخن در آمد، گفت یا عماه انک و ان کنت اولا به نفسی منی فی الشهود، درسته که شما اولویت شاهد بودن و برای عقد رو داری نسبت به خود من، اما فلسته اولا بی من نفسی، اما صاحب اختیار من که نیستی، که من خودم صاحب اختیار خودمم. بعد رو کرد به پیغمبر، گفت قد زوجت که یا محمد نفسی صلی الله علیه وسلم والمهر علی فی مالی، خودم رو به ازدواج تو در آوردم، مهریتم خودم میدم، مهریه خودم رو خودم میدم. مهریه ای که بگه من گمانم اونی که میگه امیرالمومنین گفت مهریه رو من میدم، میخواد این قضیه رو یه جورایی بپوشونه، این داستان رو یه جورایی بپوشونه، چون این خیلی عظمت مقام برای پیغمبره. ادامه روایت رو بخونم. فقال بعض قریشی، دی گفتن یا عجباه المهر علی النساء للرجال، کی دیده کی شنیده که مثلا مهر زن خودش بده، جالبه. فغضب ابو طالب غضبا شدیدا، ابو طالب غضب کرد، و قام علی قدمه، بلند شد، و کان ممن یهابه الرجل رجال و یکره غضبه، یه جوری هم بود که وقتی غضب میکرد همه میترسیدن از ابو طالب. فقال اذا کانو مثل ابن اخی هازا، شما مرد مثل برادرزاده من پیدا کنید هیچ اب نداری، مهرش و زنش بده. عرض کنم که در بحث ازدواج حضرت خدیجه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 نظر، 8 نظر عرض کنم به خدمت علما که حالا می نویسم، ولی بود خیلی بهتر، حداقل ماجرا این است که بهتر. همه نظراتی که پیرامون ازدواج حضرت حسین، ازدواج حضرت خدیجه است، این چند تا نظره که میگم. 25 28 30 35 40 44 45 و 46. مجموعه اقوالی که هست اینه. اما یه نگاهی به مشخصاتش بندازیم. این چهار قول، فعلا دارم نظر اهل سنت رو میگم، این چهار قول از نظر اهل سنت قول شاز. این نظریه از نظر اهل سنت، البته همه اهل سنت طبعا نه دیگه، مشهور اهل سنت، این نظریه هم به نظر جماعتی از اهل سنت صحیحه. یه سوال بپرسم، 25 و 28 اجماع مرکب از اهل سنت بخوایم بگیریم، این است که صحیح تره. و از خود 40 تا 46 قولون شاز، همه گفتن قولون شاز. از کجا در اومده این قول 40 سال که انقدر همه دارن خودشون رو تیکه پاره میکنن؟ 40 ساله. کی گفته که ما داریم از دهن کی داریم میگیریم میخوریم؟ و تأکید تو ما خیلی بیشتر تو سنی ها، اینقدر که ما میگیم کس دیگه نمیگه. سنی ها اصراری ندارن بر این نظریه. اما جنبندی این نظرات، کدوم یکی از این نظرات درسته؟ ببینید، من نسبت به این نظرات اینا رو میذاریم کنار فعلا، این سه تا قولو، چون اینا دیگه خیلی پرتن، فعلا به این سه تا کاری نداریم. یعنی ما هر دلیلی بیاریم که این نظریه غلطه، اینا رو هم رد میکنه. نظریاتی که 40 سال رد میکنه، بالای 40 سال رو هم رد میکنه. اقل دلیلی که ما میتونیم بیاریم این است که اگر حضرت خدیجه 45 سالگی با پیغمبر ازدواج کرده باشه، خب عرض کنم که نه، پیغمبر 20 سال بعد بچه دار شده، یعنی 65 سالش بوده که حضرت زهرا به دنیا اومده. که هم چیزی اصلا عادتاً ها؟ خدیجه، 65 سالگی خدیجه. اگر بگیم 45 سالگی ازدواج کرده با پیغمبر، 20 سال بعد بچه دار شده، میشه 65 سالگی. خیلی پرت و پلاست این نظریه‌های. حتی 44 هم همینطور. اینا خیلی پرت و پلاست، اما خیلی به اینا نمیپردازیم. اما نمیگیم اینا نیست. اینا هم بالاخره یه کسی اومده گفت. خب من یه پیام بله، اینم هست. اگر چیزایی احساس میشه که یه خورده اختصاصیه، باید در روایات آمده باشد که این جزء خصائص النبیه. اما بله، خب میشه دیگه، مسلمه دیگه، پیغمبر 25 سالش بود با خدیجه ازدواج کرد، سال 5 بعثت بچه دار شد، 40 بعثت، 40 سالگی به بعثت رسید، یعنی 5 سال بعد 15 سال اضافه کنید میشه 40 سالگی، 5 سال هم بیاد روش میشه 45 سالگی، مجموعه فاصله 25 تا 45 میشه 20 سالگی. کدوم نظریه رو بررسی کنیم؟ من میگم بیایید نظریه 40 سالگی رو اول بررسی کنیم. نظریه 40 سالگی درست نیست. چرا درست نیست؟ به چند دلیل. یک، تأکید روایات شیعه و سنی بر 28 سالگی. روایات اصرار دارن که حضرت خدیجه 28 ساله شد با پیغمبر ازدواج کرد. و عن ابن عباس انه تزوجها و هی ابنت 28 سنه. دلیل دیگه همون چیه؟ دلیل دیگه همون این است که هر کسی قول 40 سال به بالا را نقل کرده، گفته قولون شاز. مثلا هشام ابن عروه، که این دلیل هشام ابن عروه خیلی به کار ما میاد. چرا؟ چون تو ذهنتون باشه که هشام ابن عروه حضرت خدیجه میشه خاله پدرش. هشام ابن عروه در حضرت خدیجه میشه خاله پدر هشام ابن عروه. پدر عروه هشام ابن عروه کیه؟ عروه ابن زبیر. حضرت خدیجه میشه بابا خاله زبیر. بله، حضرت خدیجه میشه خاله زبیر. درست شد؟ هشام ابن عروه میگه این که عمدن گفتم میشه خاله پدرش، دلیل دارم و کار دارم باش، همینجوری نپرونده. میگه توفیت خدیجه تو بنت خویلد، توفیت این خدیجه تو بنت خویلد و هیب نتو خمسن و ستین سنه، 65 سالگی از دنیا رفت. 25 سال با پیغمبر زندگی کرده میشه چقدر؟ 40 سالگی، درسته؟ میگه و هو قولون شاز. خب میگیم حالا این قولون شاز، نظر خودتونو بفرمایید. میگه و صحیح و عندی انها لم تبلغ 60 سنه. میگه نظر من این است که او حتی به 60 سالگی هم نرسید، یعنی بگید 60، حتی اگر بگید 60 منهای 25 میشه 35. پس نظریه 40 سالگی از نظر هشام ابن عروه، از طرفی اربلی در کشف القمه میگه قیل انها ولدت قبل الفیل به 15 و تزوجها و هی ابن تو 40 سنه، به عنوان قیل ازش یاد میکنه. نظریه 40 سالگی رو میگه تزوجها و هی ابن تو 40، این یه قیلیه. اما از همه مهمتر آقای یوسفی غروی در کتاب موسوعه تاریخ الاسلامی میگه که نظریه درست نظریه 40 سالگی و سایر نظریه ها ناشی از افراط و تفریط. میگیم که چه دلیلی دارید برای اینکه حضرت 40 سالگی ازدواج کرد؟ میگه چون کسی که قائل است به این که 40 ساله بوده حضرت، حکیم ابن حزامه. میگیم خب چه رجحانی هست حرف حکیم ابن حزام بر دیگران؟ میگه وحیه عمتو، حضرت خدیجه عمه حکیم ابن حزام بوده. یعنی شما میگه حرف همه رو بذاریم کنار، بعدم عمه خودش بوده دیگه، عمه باباش نبود، عمه پدر بزرگش نبوده مثل هشام ابن عروه. حرف او رو بذاریم کنار و حرف بقیه رو بچسبیم، من چند تا اشکال دارم. یک، میگم الان بنده و شما اینا جمعی که حدود 20 نفر 25 نفر اینجا نشستیم، کدومتون میدونید عمتون چند سالگی ازدواج کرد؟ ها؟ کدومتون میدونید؟ یک. دو، شما عمه بودن رو دیدی؟ دشمنی حکیم ابن حزام با اهل بیت و با خود خدیجه کبرا رو ندیدی؟ حکیم ابن حزام که حالا در بحث ولادت امیرالمومنین علیه السلام در کعبه مفصل بهش خواهیم پرداخت، حکیم ابن حزام سابقه دشمنی طولانی با اهل بیت دارد و با خود خدیجه کبرا. میگه در سالهایی که خدیجه کبرا در شعب ابی طالب بود، حکیم ابن حزام که ثروتمند بود هیچی کمک نکرد. بعضی گفتند که یه محموله غذایی فرستاد برای حضرت خدیجه و برای کسایی که در شعب بودن، اونم مسموم بود. اونم مسموم بود. چطور تو دیدی وحی عمتوها رو دیدی اما اینو ندیدی که حکیم ابن حزام جز اون 18 تایی بود، خودش و پسرش، که پشت در خونه پیغمبر شب لیلة المبیتی که امیرالمومنین جا پیغمبر خوابید میخواست پیغمبر رو بکشه؟ چطور اینو دیدی اما ندیدی که حکیم ابن حزام کسی بود که زمانی که کسی جرأت نمیکرد به جنازه عثمان دست بزنه، جنازه عثمان رو برداشت، نماز خوند، تشییع کرد و دفن کرد؟ عمه بودن خدیجه برای حکیم ابن حزام رو دیدی؟ پرچمداری فرزندان حکیم ابن حزام در جنگ جمل، مدل سازی بدلی که پاکش کردیم، ارادت حکیم ابن حزام به عایشه رو ندیدی؟ ارادت فرزندانش، پرچمدار جنگ جمل، دور شطور عایشه میچرخید پسرش در جنگ جمل. اما یه نکته ای رو به عنوان نکته پایانی بهش بپردازیم. حالا نظر خودمون کدومه؟ یه عبارتی رو ابن کثیر در البدایه و نهایه آورده که این عبارت خیلی به درد ما میخوره. اون عبارت اینه، حالا من حساب کتابم میکنم، میگه بله، میگه گفتن و بلغت خدیجه 65 سنه، بعضی ها گفتن خدیجه 65 ساله شد و یقال و خمسین، بعضی هم گفتن 50 سالگی از دنیا رفت. و هوه اصح و این یقاله اصحه، درسته. حالا حساب کنید طبق همین محاسبه که تا الان کردیم، اگر بگیم 50 سالگی از دنیا رفت، 25 سال زندگی کرد، 10 سال بعد از اسلام، 15 سال قبل از اسلام، میشه 25 سال. حتی اگر 25 سال هم نشه قطعاً 40 سال هم نمیشه. مهم اینه که 40 سال پنبه قول 40 سال میخورد و زده میشه. ابن کثیر، البدایه و نهایه، جلد 2 صفحه 359. و همین که عرض کردم، ظاهر ماجرا و داستان همین است که آیان فقط در بحث رقابت ساخته شده بین عایشه و خدیجه کبری سلام الله علیها خواستن طرف عایشه رو گرفته باشن و الا هیچ دلیلی ندارد این نظریه. والحمدلله رب العالمین.